به ذهن هر بزرگواری که میخواد وارد فضای کسب و کارهای ورزشی و اقتصادیش بشه میرسه که این ظرفیت هایی که ما به اینا میگیم پتانسیل های درآمدی شما اشاره کردید بپردازه. اما چه اتفاقی میفته که تو کشور ما عملا نمیتونیم به توفیق قابل توجهی تونس دست پیدا کنیم؟
بله.
مثلا باشگاه ورزشی دنیا میبینیم که باشگاه ها به طرق مختلف دارن کسب درآمد میکنن، ارزش گذاری میشن، بعد بعضا به عنوان یک سازمان پولی مالی دقیقا تو سازمان های حالا اقتصادی هر کشور مورد رصد قرار میگیرن، میگن اینقدر سرمایه داشتن، اینقدر سرمایه دارن، اولا دوما. اما تو کشور ما همیشه ورزش اقتصاد شکست خورده بوده. واقعا ایراد کجاست؟ یعنی اول اصلا اینو پیدا کنیم، چون به عقیده من ما موقعی میتونیم تو حوزه های اقتصادی و درآمدزایی تو ورزش نظر عملیاتی پیدا کنیم که زیرساختش رو داشته باشیم. بگیم آقا این پایه رو الان ما پیدا کردیم، این پایه رو شناختیم، الان پایه تامین شده، حالا برویم سراغ حق پخش، حالا برویم سراغ مثلا آموزش، حالا برویم سراغ مثلا اسپانسرشیپ، برویم سراغ مثلا تولید دقیقاً محصولات با برندهای ورزشی معتبر.
خیلی عالی. شما میخواید یه قدم ما رو عقب ببرید، اصلا بحث اقتصاد ورزش و دلایل پیاده سازی نشدن این مفاهیم اقتصاد ورزش در کشور برای ما صحبت بکنید.
درود بر شما. دقیقاً از اون همین میگم، نکاتی که شما میفرمایید موقعی شدنی که ما اصلا زیرساختشو داشته باشیم، تفکرشو داشته باشیم، فرهنگشو داشته باشیم. یه مثال ساده بزنم بریم بعد سراغ بحث خودم. شما تصور کنید، این تصور گوشه ذهنتون باشه که میخواهید یک کسب و کار را بندازید، میخواهید مثلا اصلا توضیح کشاورزی زمین را آسرخیز کنید. در شرایطی که شما زمینتون آب آسرخیز نداره، آب کافی نداره، دانش فنی شما کافی نیست، خاک آسرخیزی و امثال هم، ما تا قیام قیامت هم بگیم آقا مثلا فرض مثال مثلا محصولات سیفی بازار خوبی دارد، گندم بازار خوبی دارد، عملا اتفاق نمیاد. مشکلی که الان ما درگیرشیم، گل اقتصاد ورزشی ما باشگاه استقلال پرسپولیس. این باشگاه علارغم این که گاهی توزیع برندسازی و تولید محصول، گاهی توزیع دقیقاً به اصطلاح اسپانسرشیپ به هر حوزه وارد شدن، نتونستن تو دقیقاً شاخصهای اقتصادی دستاورد مطلوب داشته باشن. انقدر که حتی شما مثلا یک کسب و کار استارتاپی کوچیک رو مثلا میبینید بیشتر از اینو میتونه پول در بیاره. موضوع الان اصلا اون میوه و سیفی امثال هم نیست. چی میشه که نمیتونیم موفق باشیم؟ این چی میشه نمیتونیم موفق باشیم؟ بحران پایه‌ای ما که اصلا باعث میشه ما نطفه‌ای به نام اقتصاد ورزش رو نداشته باشیم، علارغم این که مدیریت ورزشی داریم، دانشگاه‌های مختلف داریم، بزرگایی داریم تو روزه کار میکنن. اما بریم پیدا کنیم اول ببینیم آسیب کجاست. آسیب که مرتفع بشه، یعنی بستر که ایجاد بشه، اون وقت شما به واسطه اون بستره میتونید در حقیقت اثرات موثر حوزه درآمدی رو تبدیل کنید به حوزه بارور. ما فدراسیون فوتبال اون یه دپارتمان داره تحت عنوان مثلا فرض مثال دپارتمان بازاریابی، بعد یه بزرگواری که حالا دقیقاً داور ورزشی بوده رو می‌ذاریم اونجا، اصلا اتفاقی نمی‌افته. یعنی می‌بینید ما اسامی رو داریم، ادعا رو داریم، حتی میل اولیه رو هم داریم، ولی چرا علارغم اینکه دولت‌ها عوض میشن، تیم‌ها عوض میشن، ساختارها عوض میشن، باشگاه خصوصی میشن، دولتی میشن، کجای کار؟
آقای دکتر من اجازه دارم یه نکته واسه فهمش رو بگم، چون خب ما رو بردید عقب. یه چالشی رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم. من خب همیشه فکر میکردم که اگر یه زمانی من در دوران نوجوانی خودم فکر میکردم اگر من زمانی دستم به مسئولین برسه و مشکلات اینچنینی رو خدمتشون بگم، شاید خیلی از مشکلات ما رو نمیدونن، مرتفع میکنن. خب این فرصت در دوره جوانی و بزرگسالی برای من فراهم شد، با خیلی از عزیزان نشستیم و برخاست کردیم. اون چی که فهمیدم، دیدم که خیلی چیزا رو، خیلی از این مشکلات خیلی بهتر از من میدونن این مسئولین، و واقعا همواره سوالاتی که در جامعه مطرح میشه، برای خود منم مطرحه که گاهی هم در کنار این عزیزان قرار داشتم و نگاه کردم. میخوام از زبان و نگاه شما، با توجهی که ما رو عقب بردید و میخوایم بریم ریشه یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم مسئله رو، واقعا نمیتوانیم، نمیخواهیم، بلد نیستیم یا نمیدانیم، نمیگذارن، این کلمه‌ای که خیلی میگن، زیرساخت نداریم. آقای دکتر، پاسخ شما به این جوابهایی که معمولا از مسئولین شنیده میشه برای کارهایی که باید انجام بشه و نمیشه از منظر شما با این مقوله‌ای که حداقل وارد بحث شدیم چیه؟
ببینید دقیقاً به جا بود، یعنی همون دغدغه دوران نوجوانی شما واقعاً درد اقتصاد ورزش این کشوره. الان ما داریم ازش آسیب می‌بینیم. بیایید ما آسیبا رو پیدا کنیم تا موضوع حل شه. اولاً که ما واژه‌ای توی کشور نمی‌دونم مسئولین که هنوز هیچ کسی پیدا نکردیم مسئولین کجان؟ شما هر کدوممون در نوع خود و مسئولین منتظر انتظار داریم مسئولین بیان حل کنن.
نکته قشنگی بود.
من مسئولم، هم مسئولین، ولی خب میگیم مسئولین و این متاسفانه از سرتازه یک دقیقت ساختارهای چالیز کشور من هم وجود داره. حالا راکار چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ ببینید اگر ما واقعا میخواهیم اقتصاد ورزش اقتصاد ورزش بشود، این چند تا نکته که من عرض میکنم رو اگر بتونیم مرتفع کنیم، از اون با شما مطمئن باشید خود دوستانی که این نکات رو مرتفع شده یاد گرفتن، کشور ایران و دوزه ورزشی کشور صاحب سر دوستان خواهد کرد. یعنی دقیقا سعی میکنم که لازم دقیقا اثباتی موضوع رو بتون برای به شنونده هامون ثابت کنم که ایران از کجاست توی موضوع مدایم کار میکنم که دانشگاه با این چالش ها رو واقعا شده
استفاده میکنیم. اگر فهرست بگی من یادداشت میکنم یکی یکی هم بفهمید.
چشم مهمید بمارد میز بگیم تو سه دسته الان چالش ده.
به ترتیب اولویت هم بفرمایید لطفا.
اولیش مغز ابزارمونه. ما توزیع مغز ابزاری الان چالش جدی داریم. دومیش میاد توزیع نرم افزارها جولویت بعدیه و سومیش هم سخت افزارها.
سخت افزارها. خب بفرمایید یکی یکی نه هر کدوم یعنی چی؟
بریم راجع مغز ابزارها صحبت کنیم. الان که من با شما دارم صحبت میکنم، شما از لحاظ ذهنی تو کشور ما متاسفانه مدیرانی رو ندارید که حس نیاز به دانش اقتصاد ورزش دارن. یعنی از بس ما به بودجه ها وابسته بودیم، از بس تفکر فرهنگی جامعهمون کارمند نداریه، همه ماها یه جوری بزرگ میشیم که اولویت اولمون میشه حقوق ثابته، میشه کارمندیه، میشه پول راحته. و چون ما یه عقبه بودجه نفتی داریم، هر کسی که تو کشور ما میخواد یه منصب مدیریت ورزشی، من تو همه حوزه هستا ولی تو ورزش الان دارم صحبت
بله درسته
بگیم. چشمش دنبال بودجه است. وقتی شما یه پدر پولدار داری که این پدر پولدار میاد شما رو تامین میکنه و شما به واسطه اون پدره همیشه تصمیم میگیری، باعث میشه باشگاه هر فصل پنجره نقل و انتقالات رو بسته شه. چرا؟ چون شما اومدی هر سری یه نماینده مجلس پیدا کردی، یه راهی برای گریه کردن پیدا کردی، یه به قول معروف حالا ماده واده و تفسری پیدا کردی، یه بودجه گرفتی. وقتی شما دلت قرصه که یه بودجه هست، ذاتاً از لحاظ فرهنگی هیچ وقت شما مولد نمیشی، چون شما وابسته اید. یعنی ما اقتصاد ورزش اقتصاد ورزش اقتصاد ورزش موقعی معنا داره که مدیر ورزشی ما بداند که اگر نتواند تامین اقتصادی کند فرو میرود، برشکست میشود، تمام. ولی اون میدونه که با لابیه که میتونه بکنه، با ارتباطاتی که میتونه بگیره، با دقیقا رفتارهای عوام فریبانه که میتونه انجام بده پول در میاره. پس فرهنگ تغییر پیدا میکنه، به جای اقتصاد مولد میشه اقتصاد وابسته به بودجه. و الان چالش اصلی ما متاسفانه ما اصلا مدیرانی نداریم که درد اقتصاد ورزش داشته باشن. اگرم دارن انقدری دارن که پول بهشون برسه که وقتی میرسه همه ساکت میشه. الان باشگاه پرسپولیس صورتانو میبینه مرتب داره بازیکن میخره، از کجا این پولش داره میاد؟ یه سوال کاملا ساده، آقا شما که داری خرید انجام میدی رو چی حساب کردی چه داری این خرید رو میکنی؟ بعد فردا این دپوی تزینه ایجاد میکنه، بارها این در هر دو باشگاه اتفاق افتاده.
سال هاست داری این اتفاق میفته، با بدهی سنگین ایجاد میکنن، واگذار میکنن به مدیر بعدی.
نه، چون میدونه مسئولیت اقتصادی نداره، چون میدونه دغدغه اقتصادی نداره. ولی الان آی دکتر بنده و شما یه نفر بیاد به ما بگه که آقا شما اگه کار نکنید از پول خبری نیست، یعنی از گرسنگی میمیرید، پس من و شما صبح ساعت 5 صبح بیدار میشیم تا آخر شب تلاش میکنیم. ولی وقتی یه پدر پولدار داریم که میدونیم یه دو بارم به ما میگه پول خبری نیست، ولی آخر سر دقیقا بیمه گردن که اجنبای پولی به امیده، من به زبان آمیانه دارم صحبت کنم.
بله.
من ازم آدم دقیقا اقتصادی در نمیاد. ورزش ما هیچ وقت اقتصادی نمیشه به خاطر اینکه با صدقه داره اداره میشه، به خاطر اینکه با بودجه داره اداره میشه.
آقای دکتر خیلی عالی بود. من خواهشم اینه اون دوتا دیگر هم بگید که در وقت باقی مونده ما استفاده کنیم کاملش. فرمایشتون.
البته همین یه دونه شاخه‌های دیگه هم داره، چون یکیش از مغزافزارها دانش در حقیقت مدیریتی، یکیش فرهنگ نام ببرم، ما چالش فرهنگی متاسفانه داریم در حوزه اقتصادی. کاش ما زمان داشتیم مثلا سه بخش میتونستیم در حقیقت مصاحبه داشته باشیم که کامل بشه باز کرد.
حتما تو برنامه‌های دیگه من فکر می‌کنم با این اشراف شما ما زیاد مزاحم شما بشیم برای این بحثا.
من چالش داشتم بس این اولیه چیزی بود من کامل توضیح بدم. ما توزیع مغزافزار اصلا نداریم در حقیقت دغدغه‌شو، در کنار اون ما دانشش هم نداریم. یعنی شما الان به عنوان دقیقاً یه بزرگی که توزیع ورزشی تحصیل کرده، تخصص داره، رشته مدیریت ورزشی، خیلی از دوستان عزیز من در دانشگاه تهران الان ما دانشگاه زندان کار میکنن، ولی بریم ببینیم چقدر اینها اومدن رو مدل‌های اقتصادی کار کردن.
من از این گفتمان شما بهره میگیرم و ربطش میدم به موضوع اقتصاد آموزش که کاملا اونجا هم میفرمایش شما مصداق عینیش هست که باز همین نگاهی که اونجا هم حاکم هست نذاشته تا به حال ما در اقتصاد آموزش در ورزش از ظرفیت موجود بتونیم به خوبی بهره بگیریم. ممنونم آقای دکتر میثم شفیعی عزیز، انشالله که در برنامه بعد بازم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
درود بر شما، ایامتون بخیر. خدا نگهدار.
گل طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من ایمان نسترن بروجنی با تازه‌های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. و اما بشنوید از میزان پاداش‌های جام جهانی قطر. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میزان پاداش‌های جام جهانی قطر را نسبت به جام جهانی 2018 روسیه 22% افزایش داد و این میزان از 576 میلیون دلار به نزدیک به 700 میلیون دلار رسید. تیم ملی ایران در راه صعود به جام جهانی قطر 12 میلیون دلار از فیفا و 4 میلیون دلار از AFC پاداش دریافت خواهد کرد. همچنین اگر تیم ملی بتونه از مرحله اول صعود بکنه 2 میلیون دلار پاداش دیگر هم دریافت خواهد کرد. تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی صعود می‌کنند 18 میلیون دلار پاداش دریافت می‌کنند و همچنین برنده جام جهانی 50 میلیون دلار، تیم دوم 40 میلیون دلار، تیم سوم 30 میلیون دلار و تیم چهارم 25 میلیون دلار پاداش دریافت میکنه. این بزرگترین پاداشی است که ایران در مسابقات بین المللی کسب کرده. نزدیک به 16 میلیون دلار که نزدیک به 520 میلیارد تومان خواهد شد. این پاداش میتونه نقش موثری در توسعه تیم‌های فوتبال ایران و همچنین لیگ برتر فوتبال ایران ایفا بکنه. امیدواریم که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بتونه از مرحله اول صعود بکنه و میزان پاداش‌های خودش رو افزایش بده. تا بخش خبری بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، اگر یادتون باشه در برنامه‌های قبلی دوستانی که همراهی می‌کردن ما رو، ما صحبت‌های داشتیم با آقای دکتر رضا محمد کاظمی از اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که همونجا بحث اقتصاد آموزش ورزش رو مطرح کردن و نقشی که میتونه دانشکده‌های ورزشی کارآفرینی در این عرصه داشته باشه رو متوجه قرار دادن و ما همونجا از ایشون هم قول گرفتیم که یک بحث جدیدتری در این عرصه داشته باشیم. امروز میخواییم بریم و همراه بشیم با ایشون و در خصوص اقتصاد آموزش ورزش با دکتر رضا محمد کاظمی صحبت بکنیم. همراهی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
به نام خدا. آقای دکتر قاسمی عزیز، بنده خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی عرض ادب، احترام و سلام دارم در خدمت شما.
درود بر شما آقای دکتر. ما تو بحث مقدماتی اشاره‌ای داشتیم از شما تو بحث اقتصاد آموزش ورزش و خب دسته‌بندی‌هایی که در این حوزه مطرح میشه. اقتصاد آموزش در ورزش از یه بود ابعادی مثل رشته‌های ورزشی، آکادمی‌ها، نقش مربیان رو مورد تاکید توجه قرار میده و همینطور مباحث علوم ورزشی در قالب معلمان ورزش و اساتید علوم ورزشی در مراکز آموزشی مختلف کشور که یک گردش مالی بسیار بزرگی در این حوزه در جریان هست که خود شما بهتر از من میدونید و بود دیگر بحث آموزش صنعت ورزش هست، به کسانی که قرار هست صنعت ورزش رو فعال بکنن، رونق بدن و در اون نقش آفرینی بکنن. در این دو بود ما می‌خواستیم حالا صحبت‌های شما رو بشنویم، رو هر کدوم که ابتدا شروع می‌فرمایید و بعد اون دیدگاه‌های شما و توضیح شما در رابطه با وضع موجود و پیشنهادهای شما برای بهبود این وضع.
خواهش میکنم آقای دکتر، یک مقدمه اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که در مؤلفه های 17 گانه‌ای که سازمان ملل برای توسعه یافتگی مد نظر قرار میده، یکیش بحث آموزش و عدالت در برخورداری از آموزش هستش به طور عام. خب اگر این رو بیایم در حوزه ورزش بخوایم در واقع تخصیص بدیم، بحث رو اینجا هم صدق پیدا میکنه، اما یک پارادایم شیفتی در دنیا رخ داده از آموزشه که مؤسسات اصطلاحاً نسل یک و نسل دو میدادن به سمت مؤسسات آموزشی نسل سه، که به اینها اصطلاحاً در دنیا مؤسسات کارآفرین محور میگن. اگر نسل اول رو آموزش محور و نسل دوم رو پژوهش محور بدیم، نسل دوم کارآفرین محور.
درست.
البته تو ادبیات ژورنالیستی نسل 4 و 5 هم گفته میشه که اون بکبن علمی یا مقالات معتبر آکادمیک تو این حوزه هنوز وجود نداره. اما آموزش کارآفرین محور رو اجازه بدید برای شنوندگان عزیزتون مثالی بزنم، همچون آموزش رشته ورزشی شنا میمونه. شما نمیتونید شنا رو فقط تئوری به دانشجویان یاد بدید، نه، باید برن بر اون استخر دست و پا بزنن و شنا کردن رو یاد بگیرن. آموزش نسل سوم آموزشی امبدد شده بین مفاهیم تئوری و نیازهای بازار و رویکردهای عملی که دانشجویان عزیز باید داشته باشند در ارتباط با اون نیازهای بازار مهارت آموزی بکنن. پس یک مثلث سه‌گانه‌ای رو شاهد هستیم بین بازار و صنعت، مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان.
درسته.
پس اگر آقای دکتر این فرایندهای آموزشی در کشور عزیزمون ایران در حوزه تربیت بدنی بخواد به سمت مؤسسات نسل سوم بره، فعلا اجازه بدید که صادقانه نقد بکنم و بگم کیلومترها با این حوزه فاصله داریم.
آقای دکتر، این کارآفرینی یعنی این که هم خود اون مؤسسه کارآفرین باشه و هم کارآفرین تربیت بکنه دیگه، چون بعضی موقع ادبیاتی که به کار میره صرفا تاکید میشه برای این که اون مؤسسه باید دانشجوی کارآفرین تربیت بکنه، اما به نظر میرسه که اون چه که در مقیاس‌های دنیا، دانشگاه‌های معتبر دنیا که خودشون تو ارزش آفرینی‌ای که دارن و بعضی موقع بودجه درآمد اونها با کشورها مقایسه میشه، این مفهوم کارآفرینی در خود همون مؤسسه هم مطرح میشه که به این توانمندی باید برسه.
کاملا درست میفرمایید. به اشتباه برخی از عزیزان همکاران وقتی صحبت از کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی در عرصه ورزش میشه، حد اکثر خودشون رو ملزم به ارائه درس دو واحدی به اصطلاح کارآفرینی ورزش میدونن که این نیست. اکوسیستم کارآفرینی همونجوری که اشاره کردی، ذیل اولش از خود دانشگاه و اساتید دانشگاه شروع میشه. در دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که حلقه مفقوده‌ای که ما در ایران نداریم تحت عنوان پارک علم و فناوری، همون محلی است که با شنا کردن مثال زدم، استخری است که دانشجویان ما کسب و کار را زیر لوگوی دانشگاه، زیر چتر انکوباتور، همون انکوباتوری که مستحضر هستید از واژه پزشکی به استعار گرفته شده، انکوباتور محفظه شیشه‌ای هست،
نوزادان نارس که توش قرار میگیرن برای اینکه
دقیقاً انکوباتورها در درون پارک مراقب دانشجویان ما هستن که کسب و کارشون نمیره. این پارک های علم و فناوری رو وقتی مراجعه میکنیم، فکر کنم یک بارم خدمت شما حضوراً افتخار داشتم عرض کردم، اسامی شرکت های دانش بنیانی که در پارک های علم و فناوری سراسر کشور نگیم، حتی مثلا در دانشگاه مادرمون، دانشگاه تهران که نماد آموزش عالیه، مراجعه میکنیم حتی شما یک شرکت دانش بنیان در حوزه ورزش ثبت شده ندارید. تعاملی که بین شاخه تربیت بدنی و دانشکده‌های تربیت بدنی با این حوزه باید وجود داشته باشه که بستری رو فراهم بکنند ابتدا که دانشجویان به اونجا مراجعه کنند، این مسیر ریل گذاری آقای دکتر قاسمی نشده.
آقای دکتر این نکته رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، یه تجربه خودمو که قطعا شما به هم میتونید اصلاح بفرمایید، هم نکاتی بگید. من صحبت های رئیس دانشگاه استنفورد که یکی از دانشگاه‌های در واقع پیشتاز در حوزه کارآفرینی است و درآمده اونها با خیلی از کشورهای دنیا مقایسه میشه، وقتی میشنیدم یکی از مهمترین محورهای کارشون در توفیقاتشون کارهای بین رشته‌ای بود. یعنی این نبود که صرفاً یه فردی فقط علوم ورزشی یا جمعی فقط علوم ورزشی باشن دور هم کار بکنن، اتفاقا اونجا از حوزه‌های مختلف کنار هم با تأکیدی که ایشون داشت جمع می‌شدن برای اینکه بتونن کارهای با ارزش افزوده متفاوت یا تولیدات یا خدمات متمایز و متفاوت با کمک نگاه‌های تخصصی مختلف ایجاد بکنن. این چیزی که متأسفانه به نظر میرسه ما خیلی کار داریم تا به فرهنگش برسیم.
آقای دکتر اون ریل گذاری کاملا درست میفرمایید، هم شما هم رئیس محترم دانشگاه استنفورد. یا پرانتز باز کنم اطلاعات خوب شنوندگانتون داشته باشن، MIT، هاروارد و استنفورد سال گذشته میلادی همین سه تا دانشگاه فقط معادل 200 میلیارد دلار درآمدزایی داشته پارکاشون. این درآمدزایی از محل 10-15% بالاسریه که از شرکت ها میگیرن. پس شما ببینید ثروتی که تولید شده در اون کشور عددی هلوش 2000 میلیارد یا 2 تریلیارد دلار بوده که 10% بالاتری شده 200 میلیارد دلار.
آقای دکتر یه کات بزنیم بیام سراغ دانشگاه‌های خودمون که رؤساشون مهمترین تلاششونه که چیکار بکنن از بودجه دولتی سهم بیشتری داشته باشن.
بله این آمار ارقامو گفتم که دوستان انگیزه پیدا بکنن، ریل گذاری کنن مسیر رو همونجوری که فرمودید، دانشجویان بیان به این سمت. آقای دکتر به شرطی شرکت‌های چند وجهی ما تو پارک میتونیم داشته باشیم که از شاخه تربیت بدنی دانشجویان ما در اون بانک‌های اطلاعاتی پارک حضور داشته باشن که کسی اینا رو مچ میک بکنه با سایر رشته‌ها. وقتی که بانک اطلاعاتی مسئولین پارک از رشته تربیت بدنی صفر هست، شما چه انتظاری دارید که اینا رو مچ میک بکنن با سایر حوزه‌های علوم آکادمیک که در اونجا حضور دارن؟ بذارید مثال دقیق‌تر بزنم. پارک‌های علم و فناوری نمیرن به سمت دانشکده‌ها که تشریف بیاورید اینجا شرکت دانش‌بنیان داشته باشید، بلکه این دانشکده‌های تربیت بدنی هستن باید به سراغ پارک‌ها بروند که ما چه کار بکنیم که بتوانیم دانشجویانمون رو و حتی اساتید رو اونجا بفرستیم. شما نگاه کنید یک دهه قبل اگر یک استاد دانشگاه یک شرکتی می‌داشت این مضمون بود، امروزه در دانشگاه کارآفرین این نه تنها مضمون نیست بلکه به یک واجب تبدیل شده. اما شرکتی که در ارتباط با حوزه تدریس استاد باشه، استادی که در حوزه بخواد استاد تمام بشه در اون حوزه نتونه یک شرکت بیزینسی و حداقل عضویت مدیرش باشه، مطمئنم که تو دانشگاه معتبر دنیا جلوی ارتقای پرونده ایشون رو میگیرن. پس دانشگاه کارآفرین اکوسیستمی فراهم میکنه از لحاظ حقوقی که استادش بتونه در کنار دانشجوش این شرکت ها رو مشارکت
کنه. یه آیین‌نامه اومده آقای دکتر برای فرصت مطالعاتی، تاکید بر این است که اساتید برای ارتقاشون برن در مراکز تخصصی زیربط دوره بگذرونن به جای اینکه برن تو دانشگاه دیگر دنیا.
استادا اگه آموزش نبینن، استادی که خودش آقای دکتر بلد نباشه نمیتونه به دانشجوش کسب و کار رو در حوزه ورزش یاد بده. کارگاه های آموزشی متعددی نیاز ابتدا برای اساتید محترم رشته تربیت بدنی که اینها در این کارگاه ها ابتدا بتونن خودشون مفاهیم کارآفرینی رو از منظر علوم دانش بنیان نگاه بکنن و با مثال های ورزشی این مفاهیم رو غنی بکنن که بتونن در کلاس ها به دانشجویان انتقال بدن. اما یه حلقه مفقوده دیگه هم آقای دکتر وجود داره که وزارت ورزشی رو ناظر هستیم که بسیار منفعل هست. وزارت ورزش میتونه حلقه ارتباطی بین وزارت علوم و دانشگاه ها باشه با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و گام اول رو پیشگامانه وزارت ورزش برداره، سالونی رو محلی رو به صورت فیزیکی حداقل اختصاص بده به این امر که اولین پارک علم و فناوری ویژه ورزش رو در کشور ما در محل وزارت ورزش شاهد باشیم. نامه هایی هم به دوستان نوشته شده، اما ظاهرا نامه ها چینی بوده، نمیدونم به چه زبانی بوده، این مفاهیم انتقال پیدا نکرده که اگر بتونیم ما اولین پارک علم و فناوری ویژه ورزش رو...
پیش از شما با آقای دکتر شفیعی صحبت میکردیم، یه نکته رو اشاره فرمودم به عنوان اولین و مهمترین بحث من مغزافزار بود که تأکید میکنن که مدیران فعلی ما متاسفانه نه دغدغه دارن نه دانش دارن و نه فرهنگ لازم رو در این عرصه دارن که بخوان رو بحث کارآفرینی و صنعت ورزش و توسعه اقتصاد ورزش بخوان جدیتر و فعالانه‌تر وارد بشن. و اینجا هم شما با سهه گذاشتید بر این چالش بزرگ. خیلی ممنون. من اینطور استفاده کردم از فرمایش شما که عملا توصیه شما اینه که در اون ابعاد مختلف ما باید بریم سراغ آموزش صنعت ورزش و ایجاد دانشگاه کارآفرین که خود اون خود به خود مقدمه این میشه برای اثرگذاری رو مباحث دیگر اقتصاد آموزش ورزش. از شما سپاسگزارم آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، افتخاری برای بنده بود. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز گل طلایی ما بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما کردیم. اگر بخوایم با کارشناسانی که دیدگاه‌ها و نظرات خودشون رو برای ما مطرح کردن جمع‌بندی از فرمایش این عزیزان داشته باشیم، مهمترین فرازهایی که مطرح شد تأکید آقای دکتر هنری بر آموزش و بازنگری نظام آموزشی با رویکرد اقتصاد ورزشی هستش که باید تو این زمینه توجه و تأمل بیشتری صورت بگیره، مطالعات بیشتری صورت بگیره و رسیدن به راهبردهای عملیاتی که به نظر میرسه یکی از خلاهایی هست که ما علارغمی که این تمایل در نظام آموزشی ما وجود داره، اما اون توانایی و اون مهارت لازم در این عرصه یا راهبردها و راهکارها هنوز خیلی شفاف و روشن نشده برای خیلی از عزیزان ما در این عرصه. در صحبت‌های آقای دکتر شفیعی نکته بسیار مهمی مطرح شد که نیاز هست به سیاست‌گذاری‌های کلان. به نظر می‌رسه به لحاظ مغزافزاری و به لحاظ مدیرانی که در رأس قرار دارن در تصمیم گیری و تصمیم سازی در این عرصه، هنوز دانش، دغدغه و فرهنگ لازم برای اقتصاد ورزش و زمینه سازی و تسهیل امور به اندازه کافی وجود نداره و بازنگری و تلاش بیشتری در این عرصه نیاز هست. و آقای دکتر رضا محمد کاظمی هم در فرازهای پایانی صحبت خودشون باز به نوعی بر این امسهه گذاشتن که ما باید آموزش کارآفرینی رو از دانشکده‌ها شروع بکنیم. دانشکده‌های علوم ورزشی ما باید دانشکده‌های کارآفرین بشن تا بتونن ضمن آموزش اقتصاد ورزش زمینه رو برای افراد توانمندی که تربیت بشن و این حوزه رو تسری بدن، هم در بازار کار و هم در خود دانشگاه‌ها و آموزش نقش بیشتری ایفا بشه. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. انشاءالله تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی